بسم الله الرحمن الرحیم. 15 قسمت از سلسله بحث‌های فلسفه تاریخ تحت عنوان گذر از کیفیت به کمیت از استاد شهید مرتضی مطهری.
مثل اینکه در صفحه 29 بودیم، یه مقداری از قانون درونی مادی گرایی در این گذر از کمیت به کیفیت هم بحث شد. این مقداری بحث شده در یه کمی از اشمان حالا اونجا هم آید. نتیجه گیری از بحثی که تحت عنوان قانون درونی مادی گرایی جدلی گذر از کمیت به کیفیت، نتیجه گیری که می کند به این عبارت است: پس بدین ترتیب توضیح زندگی عالم در خود عالم نهفته است. برای جهانی که خودش را خلق می کند دیگر نیازی به خالق نیست. ماس اعلام می دارد تناسل خودرو، دارن خودرو با اصفانه خودرو، تناسل خودرو تنها طریقه عملی رد نظریه خلقت است. بعد می گوید در مورد اون که بدانیم آیا مسئله دوباره در یک سطح بالاتر ظهور نخواهد کرد، یعنی که این نیروی مرموز که خود مبلد عالم است از کجا ناشی می شود، مکتب ناس از طرح این سؤال خودداری می کند. یا به عبارت دیگر مسئله را با همانند ساختن این نیرو با خود ماده حل می کند. مادی گرایی این مطلب نیز در همین است. عرفان که در جلسه پیش گفتیم که اینها میخواهند که از همون منطقه هگل، از همون منطقه دیالکتیک ماتریالیسم را نتیجه بگیرند. یعنی ماتریالیسم نتیجه این منطقه، نتیجه دیالکتیک. برای اینکه فرض در این منطق بر این است که هر چیز به طور ضرورت ضد خودش را در درون خودش نتیجه می دهد و دیگر ضد خودش را در بر دارد و ضدش از خودش منتج می شود و همین تضاد ذاتی ضروری سبب حرکت می شود، حرکت و تحلیل و سبب تغییرات پدیدار در پیدا. این معنا که نتیجه شدن ضد شی از خود اون شی منجر به تحول اون شی به اون ضد می شود و او هم باز به نوبه خودش ضد خودش را در بر دارد و به طور ضرورت به ضد اون ضد تحول می یابد. و همین جور یک سلسله پیوستگی به وجود میاد. البته ما سلسله پیوسته یک نواخت تدریجی، بلکه یک سلسله پیوسته ای که در برخی از مراحل این تکامل تدریجی که جنبه کمی دارد از زیاد کمی به خود میپذیرد، جنبه کیفی به خودش میگیرد. یعنی شیء تغییر ماهیت ماهیتی دست و به تغییر ماهیت دادن قهرم قوانینش هم تغییر میکند و عوض میشود و اون قانونی که در پدیده های اول تا در مراحل جریان تدریجی بودن حکم فرما بود دیگر اون قوانین حاکم نیست که سلسله قوانین دیگر اینجا حاکم میشود. از همینجا استقلال متریالیستی می کنم پس جهان خودش را خلق می کند درست این نقطه توجه بفرمایید پس جهان خودش را خلق می کند یعنی تعبیر متریالیستی ممکن از شکلی باشد این شکل باشد بگیم جهان یک امر یک حقیقت واقعیت موجود ازلی و ابدی و چون یک واقعیت موجود ازلی و ابدی پس چیزی او را خلق نکرده این یک نوع تعبیر و تفسیر است حالا به قول اینها مادیون قدیم این چنین فرض میکردند مثل فرض کنید شما که یه نقرتی سرعقیده این هم مادی بوده و در واقع مادی هم نبوده تعبیر ماتریالیستیشون تقریبا چنین تعبیری بوده ولی ما میگیم نه جهان تدریجا داره خلق میشود ولی خودش رو خلق میکند چون خودش از خودش نتیجه میشود خودش رو نتیجه می دهد هر زدی زد خودش را نتیجه می دهد همون نتیجه می دهد یعنی به وجود می آورد یعنی خلق می کند پس بنابراین وقتی که جهان خودش را خلق می کند پس نیازی به فرض خالق نیست فرض خالق تنها حالا من هر دنیا رو دارم می گم یعنی می تصور اینها را شما چگونه در نظر میگیرید فرض خالق صرفا مبتنی در این فرض است که ما پیوستگی میان اشیاء را پیوستگی میان پدیده های طبیعت را انکار بکنیم یعنی پدیده های طبیعت را به صورت یک سلسله پدیده های گسسته و بی ارتباط به یک دیگر عرض کنم که فرض بکنیم مثلا در مقام مثال شما میگم مثل این که یه نفر فرض کنید شما از جیبش خیلی مثلا پول در بیاورد مثلا یک تومانی در بیاورد یه یک تومانی اینجا فرض میکنند بعد یه یک تومانی رو فرض میکنند بعد یه یک تومانی رو فرض میکنند خود این یک تومانی های فرض شده هیچ رو پیوستگی دلی و معلولی با یک دیگر ندارند فقط یک قدرت مافوق هست که اینها را با یک دیگر پیوند میدهد یه دفعه مثلا حرف میکنند به جایی این که بعد از این یک تومنی دیگر مثلا پرتاب بکند یه تصدیح مثلا پرتاب می کند یا حرف می کند یکی هم پرتاب نمی کند توجه دادید اومد این است که فرض خالق مساوی با نفی هر گونه پیوستگی معقول و منطقی میان اشیاء توجه دارید و هر گونه فرض پیوستگی معقول و منطقی با میان اشیاء فرعاً مساوی با فرض نفی خالق حالا اگر واقعا کسی تصورش چنین تصوری باشد در باب خلقت یعنی اون اصطلاحی که ما به تبع قرآن اون را سنت مینامیم توجه دارید چنین سنتی و لكن رابطه رابطه حتى خلل ناپذیر و تخلق ناپذیر که در عبد الهی ما این قسمت را اگر اصول فلسفه مفصل بحث کردیم، اگر کسی به چنین اصلی قائل نباشد و پیوند اشیاء را با حق مساوی با پیوندی با یک دیگر بداند، قرآن همین تضاد تناقض بدهد، یا باید قائل بشیم که هیچ پیوستگی معقول میان پدیده ها نیست، قرآن باید بگیم مثلا میان یک بچه ای که متولد میشود و نسخه پدر او هیچ پیوستگی معقولی وجود ندارد دیگه، چون بین مرغ و تخم مرغ هیچ رابطه پیوند معقولی وجود ندارد. البته چنین فرضی در عالم بوده است که همون اشاعره تقریبا تمویش چنین حرفی را میزدند، توجه کردید اونها هم هر گونه پیوستگی معقولی را، پیوستگی واقعی را میان اشیا تقریبا انکار داشتند، اما البته اونها نه به شکلی انکار داشتند که حرف اینها که بگن عملا هم این اعاده می شود، بلکه مسئلشون بودم این مسئلشون این بود که عملا به صورت یک پیوستگی منظم همیشه وجود دارد، ولی این پیوستگی منظم عادت الله هست، عادت الله هست، یعنی عادت خدا در این هست، عادت خدا در این رو می کند، در عمل اونها قائل به سنت بودن، ولی در تفسیر این سنت نمی گفتن یک پیوستگی واقعی هم میان خود اشیا وجود دارد، عالم نظامی دارد و در این نظام پیوستگی جزء ذاتی این نظام است، یعنی وجود عالم با وجود نظام یکیست، محال است عالم باشد نظام نباشد یا نظام باشد همجور که محال است نظامی وجود داشته باشد بدون وجود عالمی، محال است که عالمی وجود داشته باشد بدون وجود یک نظام و یک پیوستگی. توجه کردید این حرف اونا درک نمی‌کردن، ولی بالاخره قائل به یک سنت ثابت لایتغیر بودن و این سنت ثابت لایتغیر را چیزی به نام عادت الله می‌خوندن. توجه کردید مثلا می گفتن یکی کسی بیا آقا اگر کسی کول پشت سرم دیگر همین قدیه یک تومنی در آورد پشت سر از 99 که دیدم در می آورد، هیچ پیوستگی معقول منطقی میان خود این یک تومنی ها وجود ندارد، ولی می دونم اون یه آدم یک خصلتی دارد، یک عادتی دارد که اگر یک تومنی را به زمین زد قطعا دیگه 99 که دیگم به زمین می زند، ما با عادت او آشنا هستیم، با خصلت او آشنا هستیم، پس در عمل تفاوتی پیدا نمی شود. حالا به هر حال این چنین حرفی برای تصور اینها، تصور این ماتریالیست ها از خدا چنین است، یعنی اون عاملی که به طور گسسته در میان اشیاء عمل می کند و هیچ، یعنی اون جهاندینی که در اون جهاندینی هیچ گونه پیوستگی منطقی و ذاتی و معقول که معقول او معنی منطقی بودن هم در میان اشیاء نیست و فقط یک پیوستگی ظاهری و خیلی داستان تخلق پذیر، و بلکه خود این جناب ما که نشون میدهد معلوماتش در مسائل الهی چقدر بوده است، در اون نامه ای که به پدرش نوشته است نوشته من روز به روز اعتقادم را به خدا از دست میدهم، برای این که روز به روز اعتقادم را به نامعقول بودن نظام اشیا از دست میدهم، روز به روز بیشتر به رابطه منطقی میان حوادث پی میبرم، پس این دوتا برای اینها اینچنین مساوی بودن، یعنی مساوی بوده از رابطه پیوستگی به قول خودشون معقول منطقی میان اشیا با نفی خدا از یک طرف
و ناپیوستگی منطقی میان اشیا و وجود خدا از یک طرف. پس وقتی که من به این پیوستگی رسیدم، بعدم اون چی که مولود اعتقاد به اون ناپیوستگی بود این را از دست دادم. عبارت این از دارم این از دیگم میگوید بگیم که بله تمام شواهد وجود خدا دال بر عدم وجود خدا، شواهد واقعی یعنی شواهد وجود واقعی و همین شواهد وجود خدا در این عبارت خلاصه می کنند. شواهد واقعی باید چنین بیان کنند چون طبیعت تشکیلات درستی ندارد. اگر جایی که همه می گنند تشکیلات درستی دارد، لیکن طبیعت تشکیلات درستی ندارد، پس خدا هست. چون دنیای نامعبودی وجود دارد، پس خدا هست. به عبارت دیگر ناعقلی اساس وجود خدا هست. توجه کردید؟ خب، حالا من به یک کلام رو ترس کردم، پس یک از یک خلقی بیده. یه تمام عرض کنم که حرف این عجیب هست. حالا، اینجا هم این همین مطلب هست. میگوید بینید که اون وقتی که دیالکتیک به ما یک رابطه منطقی ثابت می کند، یک رابطه منطقی میان حوادث و پدیده ها را توجه کردید و یک پیوستگی منطقی میان اشیاء را، دیگه جایی برای فرض وجود خدا باقی نمی ماند. از چیزهای خیلی عجیبه که همین هم که این رسول خلطه و ما نعرض کردید عقل راضی با این مرد خیلی دانشمندی هست، عرض کنم که هم متکلم هست هم مفسر هست و هم نسبتا فیلسوف هست هم ادیب هست و هم ریاضیدان هست هم طبیب هست، خیلی مرد فوق العاده هست. ولی اساس تفکرش را تفکر کلامی به اصطلاح ما، یعنی کلامی که طبق تفکر اشعری یا معتزلی که او اشعری هم بوده، اساس تفکرش را تفکر اشعری تشکیل میده. همین که الان گفتید یکی از اصول تفکر اشعری این است که یک پیوستگی ذاتی میان اشیاء و لحاظ با این که مرد وارد در فلسفه هست و گاهی وقتا که حرفا را از زبان دیگران تقلید میکنه خوبم تقلید میکنه، در این تفکر خودی تفکر کلام یک عقیده خودش رو بخواد بگه باید به اون شکل برمیده. در تفسیرش هم تمام رنگ همون کلام اشعری دارد و این که تفسیر اضافه میده مجازای خیلی زیادی دارد برای این که مرد فوق العاده باهوشی بوده و فکر جوانی داشته و بعد هم به اصطلاح شجاع بوده. این را زندگی ها به این شکل بیان می کنند و درست هم می گن مرد شجاعی بوده، یعنی از روبرو شدن با مسائل با مشکلات نمی هراسیده. خیلی ها در کتاب های خودشون وقتی که در هر تفسیر و غیر تفسیر در یک مسئله وقتی که با یک مشکل بزرگ مواجه می شن که نمی تونن باید حل بشن می ترسن کنارش می گذارن رد می شن یا واسه. ولی این نه، هر مشکلی که آمده بجن گل مشکل در سال هم وزید که دنی خود رو زمین داده رجوع کردی این جهات هم داری کن. اون وقت این است که خیلی میشکاف آیات را در حدود معلومات خودت و معلومات زمان خودت، خیلی آیات میشکاف است و از این جهات نکات خیلی زیاد و خوب در تفسیر پیدا میشه. ولی متاسفانه به علت این که اساس تفکر معتزلی تفکر اشعری خیلی مسائل را در همون جهت تفکر اشعری بررسی کرده است و یه طرفای اضافه و زیادی آمده گفته که خیلی از حرفای تفکیر که اصلا دور باید رید اصلا فایده نداره دور باید رید برای چنین آدمی این روی این تفکر اشعری که دارد در آیه کریمه در آیات سوره بقره را که تفسیر کرده است در اونجا که قرآن مجید راجع به فرانسان افرائیتم النار لکی تورون انتم انشاءتم تجارتها ام نحن المنشؤون مثلا من سر عقب بخونم افرائیتم ما تمنون افرائیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون افرائیتم ما تحرقون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون مثلا فسکی شنفنده و شمایه عرض دارم که این چه موضوع را موضوع کشاورزی این که در کشاورزی بعضی کاشته می شود و بعد رویده می شود در خلقت انسان که از نطفه انسان می پیدن یعنی حیوان از حیوان هایی که از نطفه حیوان حیوانی پیدا می شود و دیگر در این پیدایش آتش رو عرض دارم که این ها اونجا قرآن اینها را به نهدی می فرماد این که شما که می کرده این آیا دیده اید مثلا اون حرفی که شما می کنید کشتی که شما می کنید آیا شما اون در واقع زراعت کرده اید یا ما راجی دیدیم که مفهوم این آیات چیست فخر رازی آیات را به یک شکلی تفسیر کرده است که مثل به قول اینها دنبال جنبه های نامعقول قضیه رفته خاطر اینه که مثلا با این علل طبیعی کجا هست خیلی قابل توجیه هست که میده قرآن به اون نظر دارد چه در خلقت انسان چه در کشاورزی و چه در آسی خیلی هست مرد صدرام اتفاقا یعنی او هم چون همه قرآن تفسیر نکرده در جاهای مختلف قرآن را تفسیر کرده از سوره بقره تا این مقدار زیاد تفسیر کرده از سوره از بخونم یا بغیر تفسیر کرده سوره حدیث تفسیر کرده و چندین سوره ای که خود کرده مثل تفسیر کافی کرده در تفسیر سوره بقره سوره واقعه به همین آیات که میرسه حتی فخر رجل معرض میکنه بعد با تعجب زیاد میگه من تعجب میکنم از اینها اینا هر وقت میخوام بر دلای وجود خدا استدلال بکنم دنبال به هم خوردن یک سنتی از سنتهای خدا میرم چون اینجا قاعده درست در نمیاد پس این دلیل و حال اون که خداوند عالم را در طبق یک سنت قاطع آفریده است ما که نباید خدا را در چیز کردن این سنتها در از بین رفتن این سنتها این حتی در اسفار نقل میکنه در اسفار یه مناسبتی در جلد چهارم که خیال میکنن در جلد که منم از اینجا نقل کردم در اصول فلسفه در جلد چهارم اسفار این همین وقتی این کلام میگیم در ما مطرح است در ما بین ما و این ماتریالی ها مطرح است این همین مسئله بین ملا صدرای الهی و فخر الدین الهی متکلم مطرح است توجه کردی حالا در حال این ها چنین حرفی رو میزنن و این حرفی که من میگم که عرض کردم مبتنی بر چنان فرضی هست یعنی حالا یا عمدن یا جهلن چنین فرض کردن مکتب الهی جهان بینی الهی بر این اصل مبتنی که میان پدیده های عالم و پدیده های طبیعت پیوستگی وجود ندارد به عبارت دیگر سنت در عالم وجود ندارد به تعبیر دیگر نظام قطعی در خلقت عالم وجود ندارد در صورتی که هزار سال قبل از اینکه جناب مارس خلق بشود این حرفها تصریح شده و ثابت شده حرفهای نیست که بگیم امروز ما میگیم چون شما چنین گفتید ما امروز میگیم هزار سال قبل از جناب مارس این حرفها داده شده که نخیر این حرفها هیچ ارتباط ندارد بلکه چون خدا هست که عالم نظام دارد و نمی شود نظام داشته باشه خب اگه این دور است پس چرا قرآن به علل طبیعی استناد می کند چرا می گه مثلا وقتی مخدیه که خدا گیاه را می رویاند می گه یوم به تو دلی زرد به این وسیله پس دخالت او را به رسمیت می شناسد این کلمه دیدی در قرآن زیاد است یا پس چرا قرآن خلقت را به صورت تطورات ذکر می کنه یعنی همین پیوستگی که شما می دید همین پیوستگی ها را به عنوان فعل خودش بیان می کند. اینا خلقنا الانسان من نطفه ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. اینا همین پیوستگی ها نفس همین پیوستگی ها با خطلت پیوستگی شد. اینا فعل خداوند هستند و جز این محال است. از این فرضی جز این محال است، یعنی هم محال است که ما اشیاء را بدون فرض پیوستگی ها مستقیما همون فرض اشاعره مستقیما و بدون ارتباط حوادث با یک دیگر اینها را مستند به ذات باری بکنید. فلاسفه یه قاعده ای دارن که اون قاعده را از قبل ترین قواعد خودتون میدونن، میگن کل حادثه مسبوق به ماده و قوت تحمله ها. در تعبیر دیگر باز کل وقت به ماده و مده این یعنی هر پدیده ای قبل از خودش ماده ای دارد که این ماده حامل امکان و استعداد او و بعد این پدیده در اون ماده ای که حامل امکان و استعداد او تو وجود بیاد. یعنی چنین پیوستگی قطعی میان هر پدیده ای و ماده قبلی که از اون ماده به وجود میاد هست. به عبارت دیگر حال و گذشته و آینده با یک دیگر پیوسته و مربوط هستند. این یک به اصول مسلم حکمت الهی. یعنی ما اگر نظر به اون طرف بکنیم، به اون وجه بکنیم، اصول علمی به ما اجازه نمیدهد، خود اصول علمی الهی به ما اجازه نمیدهد که ما یعنی اون شموخ و علوم و قدوسیت ذات باری تعالی اجازه نمیدهد که ما اشیاء را هر چیزی را در مرتبه هر چیز قرار بدیم. از این طرف و از این طرف دیگر هم خود وجود پدیده ها دلائل حکایت می کند، دلائل قطعی که غیر از این به جور دیگر نمی کند. حالا اونجور که پس بنابراین اونطور پس اون نظریه متکلمین باطل، همون جوری که اون نظریه متکلمین باطل است، یعنی الغاء علل زمانی و علل مادی، به همون اندازه باطل است قبول کردن علل مادی و نفی کردن علت مافوق مادی. برای این که علل مادی حد اکثر شرایط رو به وجود می آورن، همون قضیه دهیز که در قرآن می گوید توجه. یعنی این علتی که خودش به قول شما می گید جهان رو خلق می کند، اون مادیت قدیم که ملغا شد، مادیتی جدید آمده، یعنی که خلق می کند اون دیگری و مرتبه بعد را، آیا خودش با مخلوق خودش وجود دارد یا خودش از اون طرف معدوم می شود از اون طرف مخلوق خودش وجود دارد؟ عالم وقتی که فرض یعنی توجیه عالم را از طریق حرکت کردیم و گفتیم حرکت در همه اشیاء در درون اشیاء وجود دارد، معنی این است. اینی که ما خیال میکنیم که در لحظه قبل بوده در لحظه بعد هم هست، خود میگید که درقی در این حرف را گفته، هیچ چیزی در دو لحظه وجود ندارد. وقتی چیزی در دو لحظه وجود ندارد، پس این علت در لحظه قبل، علت در لحظه قبل است، معلول در لحظه بعد. خلاجه محال است که علت بتواند واقعا علت باشد. این تمام علت، تمام علت یک شیء نیازمند به علت باشد، ولی وجود این برابر باشه با عدم اون، یعنی همسایه باشه با عدم اون، که اینا یک آن به یک لحظه با هم دیگر نیستن دیگه. اون وقت وجود و عدم این علت اگر علت دیگری نباشد علت طبیعی میشود. مگر اینکه این به فقط به صورت یک علت مادی و استعدادی فقط بدانیم، یعنی علتی که امکان وجود این را فراهم می کند، که تازه از یک علتی که ازلا و ابدا وجود دارد فیض وجود و اشیاء می رود. ولی حاضر فلاسفه اون علل مادی را همین پیشونی که نیوارش که پیوست بگیم جان این علل مادی را اصطلاحا علل طولی یا علل زمانی میگذارن، یعنی عللی که درستی علل عرضی اشتباه دارن، علل عرضی میگذارن، یعنی علتهایی که علت در عرض وجود معلول است بدون اینکه وجودی راقی تر و عالی تر از معلول خودش داشته باشه، بلکه احیانا دانی تر از او دارن. و اون عللی که محیط بر معلولات هستن اونها را علل طولی مینامن. این رو عرض میکنم که این بحث پس این نتیجه گیری که اینها کردن این دل غلط هست. و بعد هم در جلسه پیش گفتیم آقا هگل روی مبنای خودش میتواند این مطلب رو بیان بکند که جدی جد خود را نتیجه میدهد، چون مبنای او مبنای وحدت و معقول و موجوده. اون چی که عملیاتی که در ذهن واقع می شود چون ذهن را با این یکی می دهد یه خود ذهن همین هست. شما می گید همیشه می گید در ذهن در خارج می گید علت و معلول و در ذهن می گید که استدلال و نتیجه می گید استدلال می کند ولی خارج می گید نمی گید استدلال می کند. استدلال به اصطلاح معقولات ثانیه منطقی ممکنه، ولی اگر میگه اصلا این حرفا دروغه. هر که در ذهن است عین همون در خارج است، کلی اگر در ذهن کلی هم در خارج است. اگر مثلا فرض کنید که نوعیت جنسیت در ذهن است عین همون ها در خارج است. قیاس اگر در ذهن است قیاس در خارج است، استدلال در ذهن است استدلال در خارج است. او روی همون مبنات اگر است که مبنات غلط است میتواند بگوید هر ضدی منطقا و ضرورتا از ضد خودش نتیجه میشود. اما شما که اونها رو کشتایی ایدهالیستی مسئله هگل میدونید الغا کردید، فقط همینقدر رابطه را مجبورید علت و معلولی قائل باشید. رابطه را که علت و معلولی قائل باشید سوالا باقی میموند تا آقا این معلول چگونه از اون علت به وجود میاد و حال اون علت در زمان این معلول وجود ندارد. پس اون علت تمام علت نیست، پس اون جزء علت هست. از این علتی که فقط امکانات شرائط رو فراهم می کند بدون اون که وجود دهنده معلول باشد. انتم تخلقون او ام نحن الخالقون. خالق چیز دیگری، خالق بسیار شرائط رو فراهم می کند. یعنی کاری می کند بدون که شرایط و امکانات رو فراهم می کند. این دانه گندم مادمی که توی جوال هست این امکان براش وجود نداره، ولی وقتی که آمد این را در یک زمین مناسب زیر خاک کرد، در جای آب هم بهش رسوند، در شرایطی که نور هم بهش می رسد، حرارت بهش می رسد، تازه شرایط امکانات هست. وقتی شرایط امکانات شده می کنید امر ممکنه به وجود، یعنی اون بودی که این بخواد به وجود بیاد تازه میشه آیا عدد بود. پس شما کارتون امکانات شرایط فراهم کردن است، ولی شما خالق نیستید اشتباه نکنید. اگر ایتون مرکم نون پدر خیال نکنه خالق فرزنده، پدر شرایط فراهم کننده فرزنده، پدر خالق حرکات وجود خودش هست. پدر هم نه خالق به استقلال، خالق به غیر استقلال، ولی از نظر پیدایی که فرزن فقط شرایط و امکانات را به وجود می آورد. توجه دارید؟ ولی آجا ما در اون مقاله قرآن و مسئله از حیات یه بحث را که هی ادهی میگه نه امکان ندارد که انسان مصنوعی به وجود بیاد، امکان ندارد گیاه مصنوعی به وجود بیاد، اگر گیاه مصنوعی به وجود بیاد خصلت های گیاه طبیعی رو ندارد. گیاه ما مصنوعی و غیر مصنوعی نداریم، یعنی هیچ فرق میان انسانی که در لوله ساخته بشود با انسانی که در رحم ساخته بشود از نظر ارتباط انتصابش با خوده یه ذره فرق نداره. اگر انسانی رو در لوله بسازن معناش این است همون شرایط به امکاناتی که در رحم هست عین اون شرایط امکانات در اینجا وجود میارن. نگه الان در رحم که شرایط امکانات رو انسان ها به وجود میارن پس خدا فرق نکرده، میگه اخرایی تو ماتون بود. این معناش این هیچ فرق نمی کنه. اگر بشر نتواند نه به دلیل این است که بشر اگر بتواند معنی را خالص شده بسر نمیتونه خالص باشه. اگر نتواند شرایط امکانات که ترس نکرده یا اگر ترس کرده عملا نتوانسته درست مطابعی با او فراهم بکنه. اگر بسر بتواند همون شرایط امکانات را اینن مالم دو از بسه ایران ما نمیدونیم اطلاع یکیم ایران نداریم در واقعیت نداریم نمیدونیم آیا بشر میتواند تمام شرایط امکانات را فراهم بکند. حتی ساختن این پروتکلات که الان بحثش مطرح است ما نمیدونیم چقدر شرایط دارد و آیا علم بشر یه روزی هم به همه این شرایط وقوع خواهد پیدا کرد یا نه. ولی این نمیدونیم که اگر بشر اون شرایط را بشناسد قطعا عملی یعنی محاله که اون شرایط فراهم بشه و خداوند خلق نکند. چون خداوند خلاق است، خلاق غیر متناهی است، یعنی فیض و جود غیر متناهی دارد. امکان ندارد در یه جای امکان وجود پیدا بشود و او خلق نکند. محاله که این چیزی محاله که این امکان وجود پیدا کند و خدا خلق نکند. محاله اساسا هر که خلق مثلا امکان وجود ندارد. پس ما اگه شرط امکان افترام کردیم باید خلق بکنم. پس این حرف مختص تو از کنم که کنیزا مختص تو خلق در کار خدا کردیم کنیزا نه خدا است و نه کار خدا این حرفی داریم. بسیار بعد عرض میکنم که این آقای صاحب کتاب یه جمله همچین مبهمی میگوید. توجه کردیم که این جمعه مبهم ابتدا ممکن است ناظر به همین سخنی باشه که ما گفتیم، ولی وقتی که دقت بکنیم یک ناظر به این سخن نیست، ناظر به یه مطلب دیگری. میگوید که در مورد این خلقت خود به خودی یا به قول ما تناسل خودرو، این خود به خودی و خودرو رو معنی فهمیدیم که این چه نظر اینها میگوین. عرض کنم که میگوید که تازه اینجا یک سؤال بالاتری ظهور میکنم، ولی این سؤال بالاتر را مکتب ما از طرح این سؤال حتی خودداری میکنم. توجه دارید در خودش جواب هر کنم که خیلی مبهم پیچیده ای میدهد و رد میشود. دون اینه میگوید که حالا برای قصد بخواهی رو خودش کنه بسه در مورد این که بگنیم آیا مسئله دوباره در یک سطح بالاتر ظهور نخواهد کرد، یعنی با سؤالی به این مکتب نخواهد کرد، ایرادی در این مکتب باید نخواهد کرد، ایرادی ما این نیروی مرموز که خود مولد عالم است از کجا ناشی میشه؟ بعد میگوید مکتب ما از طرح این سؤال خودداری میکنه یا به عبارت بهتر مسئله را با همان انساختن این نیرو با خود ماده حل می کنند. مادی گرایی این مکتب نیز در همین است. این سؤال ابتدا خیلی بی‌معنی به نظر می رسد. بگوید که سؤال این است این نیروی مرموز که خود مولد عالم است از کجا ناشی می شود؟ اگر این سؤال معنیش این است که عالم چیزی که یک نیروی در ماورا عالم است که عالم رو ایجاد می کند، این رو بخواد بگید بگید همون چینا گفتن دیگه گفت اون خود عالم خودش رو خلق می کند از چیزی بیرون می کند. در این بعضی توضیح می دن علی می شد نه یه خودی نظر عمیق‌تری دارد. بخواد بگید این که در عالم سیل طوفان دو چیزا می شد تفسیر داده ماده و قوه. رجوع داری ماده قوه روی ماده عمل می کند. ببینید ما چه در ماده فیزیکی چه در ماده شیمیایی چه در ماده حیاتی در همه اینها خب ما قوه تشکیل میدیم. ماده همین است که جرم داره حجم داره ما داریم میبینیم. اینه که جرم حجم داره بعد یه اثر دارد مثلا باید که مغناطیس هست داره میکشد یا جاذبه. مثلا شما میگید زمین نیروی جاذبه داره، نیروی جاذبه که ماده نیست، میتونیم ما نیروی جاذبه رو ماده بگیریم. نیروی جاذبه که خودش ماده نیست. هر ماده هر یکی به تناسب جرم خود و عمل کردشان از نظر عمل کردن به تناسب فاصله ای که با چیز دارد با اون جسم دیگر دارد یک نیروی اعمال میکند. نیروی جاذبه که ماده نیست. در شیمی وقتی که اشیا دو جسمی که با یک دیگر میل ترکیبی دارن کنار یک دیگر قرار دادیم عرض کنم به قول اون آقا التقاء ساکنه نمی کنن خطور اگر سیر مرد 80 ساله و زن 80 ساله با هم دیگر ازدواج کنن نتیجه التقاء ساکنه نه عرض کنم التقاء ساکنه نمی کنن یعنی اینجا همچی بیکار نمی کنن این روی او اثر می دارد او روی اون اثر می دارد پس نیروی در درون این هست که او را تحت تأثیر خودش قرار میده این به تحت تأثیر خودش قرار میده بعد شیء ثالث به وجود میاد حالا اون شیء ثالث را حالا بگید مورود نیروی خود این ها که از این قابل توجیه نیست حالا ما علال فرض میدیم تازه شیء ثالث که به وجود میاد با نیروی جدید به وجود میاد اون شیء ثالث یک خصلت ها نشان میدهد که دو شیء اول اون خصلت ها را نرسن یعنی این ماده ای که شکل جدید پیدا کرده با نیروی جدید آمده خب در همه ترکیبات در همه مرکبات عالم ما با نیروی جدید مواجه میشیم یعنی الان ما نمیتونیم بگیم تمام نیروهای شیمیایی عالم برابر است یا عین همون نیروهای عناصر اولیه اینا نیروی جدید در مورد دنیای زیستی نیروها شکل دیگری پیدا می کنند چون عملکرد دیگری پیدا می کنند عملکردهایی که با نیروهای فیزیکی و شیمیایی دیگر شکل قابل تجدید اون وقت نیرو که هم اونجا اسمش حیات است دیگه نیرو در اونجا اصلا تبار بر ماده می شود و به طوری که ماده را بیش از پیش تحت تأثیر خودش قرار می دهد ماده را می سازد اونچنان که با هدف هاشو در بیاد ماده تجزیه می کند ماده شکل می دهد اندام بهش می دهد نقش بهش می دهد زیبایی بهش می دهد دستگاه بهش می دهد هزار کار می کند اینا اصلا قبلا وجود ندارد این بحث ماده و نیرو توجه کردید بحث رو این صورت که ما تعریف کنیم ماده باید جواب بده این را از کنم که تعریف نکرده و از تعریف کردنه که این مسئله خودداری کرده خود بسیار خوب شما میگید مثلا زدی زد خودش رو به وجود میآورد یا میگید زدی از زد نتیجه میشود اینا من اضافه میکنم شما که هیدر نیستید که بگید این نتیجه شدن همونی که در ذهن صورت میگیره و اون که در ذهن صورت میگیره همون اگر خارج شما با ذهن را تابعی از عالم علم میدونید نتیجه میشود یعنی معلول اون یعنی پس جد قبلی مانند یک قوه در این اثر گذاشته قوه رو مطلب باید جد به دوم به صورت یک قوه جدید دو یعنی ماده ایست با قوه جدید و سوم به همین جد که قائل به تکامل میشی پس ماده ایست میر حل ایست میشنی پس اون نیرو میگه نیروی مرموز در عالم مقصود این است که اون نیرو نیسته یعنی اگر بخواهی بیر شکل چیزی ایراد کنی این است که بالاخره شما که میگید که زدی زدی رو نتیجه میدهد ناچار برای ماده نیروی قائل هست این نیروی چیزی نیستمونه که ما توجیه میکنیم توجه دارد بعد جواب میده از طرف اونها میگه که مکتب ما از هر این سؤال خودداری میکند یا به عبارت بهتر مسئله را با همانند ساختن این نیرو با خود ماده حل می کند مادی گرایی این مسئله ذهنی میگه یا بگید باید بگیم سکوت می کند یا میگه که علم این در خود نیرو هم هست یعنی همینجوری که ماده ضد خودش را ایجاد می کند ناچار باید بگیم نیرو هم ضد خودش را ایجاد می کند رجوع کردید یعنی تنها ماده نیست که ضد خودش ایجاد میکنند نیرو هم ضد خودش ایجاد میکنند حالا روی بیان نیست پس در واقع کجا آیان است لیکن میان مادایی که نیروها ولی خاطر این تعبیر که غلطه چون فرضاً نیرو اگر ماده هم که ماده هم خود میشه نیرو اون وقتی که نیرو غیر از ماده نمیشود ماده اگر ماده میشود این نیرو بگه ماده ماده را به نیرو نیرو را پس ماده خودش نیرو چون فرضاً که اون به ایجابی این ماده جواب همین جور اجمالی میدهد که این نیرو که میگوید این اون چی که در باب ماده گفته است در باب نیرو هم همین حرف را میگن حالا اینجا من چی به عرض میکنم اینها خودش در عنوان فصل گفت قانون درونی مادی گرایی جدلی این درونی ظاهرا ترجمه کلمه یونانی که توجه کردید قانون درونی خیال میکنم که اینجا چیزا نمیشه ترجمه اون بخواهد بگم این ها بله نه تحرک خودی به خودی و جرمی نه تحرکی این ها وقتی که میگن که وقتی میخوام بگم حرکت مکانی که حرکت رو میگن که تابع یا علت بیرونی و حرکت رو میگن که حرکت رو میگن که تابع یا علت جرمی اگر از علت درمی نه تحرک خود به خودی و درمی نه تحرک تحرکی این ها وقتی که میگم که وقتی میخوام بگم یه حرکت مکانیکی و یه حرکت دینامیکی در اصطلاح خودشن حرکت مکانیکی حرکت رو میگم که تابع یه علت بیرونی و حرکت دینامیکی حرکت رو میگم که تابع یه علت درونی اگر از علت درونی اینا میگن درونی مقصودتون همون خود به خودی بدون که همین جوری که گفتم مادی تو دنیا سکوت کرده حرفی نزده یعنی این مطلب از نظر مادی شکافته شدن که آها تو چی میگی در اینجا در مسئله ماده و قدرت چی میگی یا باید که ماده این قوت با قوه این ماده آیا چون چیزی میدی و میتوانی بیدی یعنی نیرو جاذبه این جسم است اصلا ما جسمیز نداریم جسم و نیرو جاذبه این اسم گذاری است که ما داریم میکنیم نیرو مغناطیس همین جور نیروهای دیگر همین جور ناکار باید کنید چیزی بگیرد باید بگه ماده این نیرو نیرو این ماده اینا دوشور دوستن که بعد ما بگید دنبال این حرف بگید تردش تقییر توجیه حرف کن همین هست اینجا که برسن که عالی ترین حرف کن تا در خواهد بود تازه باید هر حرف فلسفه اینجا زنده می شود که یک شیر که اثر می کند روی یک شیر و اثر می پذیرد از یک شیر آیا می تواند از حیثیت واحد در آن واحد هم اثر پذیر باشد هم اثر ده یا از آن حیث که اثر می پذیرد یک چیز است و از آن حیث که اثر می بخشد چیز دیگری از آن حیث که اثر می پذیرد جنبه فقدان است یعنی چیزی را که ندارد و از آن حیث که اثر می بخشد جنبه وجودان او بسیار حرف منطقی و درست این همان حرف معروف ماده و صورت است دیگه که میگن فلسفه قائل به ماده و صورت هم حرف تون این است یعنی باید تحلیل عقلی به ماده و صورت بگیرن این که ماده و صورت در لابراتوار به تجزیه کرد چون که صورت این هم که دفعه میگن قوه قوه میگه در لابراتوار که از ماده خلق تجزیه کرد و تفکیک کرد قابل تفکیک نیست که اون رو میگن میگن وقتی یک شیء هم اثر می کند هم اثر می پذیرد این که همه اثر می کند و همه اثر می پذیرد امکان ندارد که از حیثیت واحد بتواند چنین باشد. چون حیثیت اثر بخشی حیثیت وجودان است و حیثیت اثر پذیری حیثیت فقدان. یکی این است که شما می دهدید دیگه یک ذات یک انسان در آن واحد یک چیز را مثلا علم را هم میدهد هم میپذیرد، نه که اول میپذیرد بعد میدهد و بعد پذیره واجب میشود بعد که واجب شد میدهد مانعی ندارد. مثل این شما بخواید بگید به خودش میدهد، چون اگه به خودش میدهد باید در آن واحد در همون آن که واجبت باید فاقد باشد. به دستی گرفتن به دستی دادن فاقد بودن بعد واجب شدن بعد بخشیدن اتمالی ندارد. رجوع کردید پس اگر بخواد در آن واحد هم گیرنده باشد هم دهنده باید از دو حیث باشد، از حیث گیرنده از حیث دهنده. بسید چیزی را من میدانم و چیزی را نمیدانم، در آن واحد اون چون میدانم به دیگری میدهم و اون چون نمیدانم از دیگری میگیرم. به دو حیث مختلف توجه کردید حیثیت دانم به دیگران قلع حیثیت نادانی من است. دو حیثیت مختلف در حال تازه این اشکالی که این آقا کرده بعد یک جواب مبهم به استاد است که همون اشکال معروف ماده و قدرت یک نام و ماده و صورت به نام دیگر است اشکالی که جواب ندارد. در اینجا در این مقطع این اشکال به دیگر جواب ندارد. این هم عرض میکنم یک بحث. حالا از اینجا ما وارد بحث دیگری میشویم از ماده‌گرایی فلسفی و ماده‌گرایی اقتصادی. این چند رو فقط هم نیامدن مثل این که نه به خاطر اونها هم که بسیم تأثیر بوده. من حتی میدونم که ممکنه که خلاصه‌ای از اول این خط دوم در جلسه شیشم گفتیم
خلاصه‌ای از جنبه‌ی ماسیسم از جنبه جهانبینی فلسفی که یک جهانبینی مادی هست. به خاطر این است که این ماد از کجا به متعیدیت میرسید؟ خب ماد شاگرد پیرو اولینا یک فرد ایدئالیست بود یا تعبیر اینجا سمینارگرا بود. این در مکرر در جلسان گفته این که به هگل نمی ترد گفت ایدئالیست به اون معنای معروف، چون در تعریفی که اینها برای ماتریالیست یا ایدئالیست می کنند ایدئالیست به معنای اصالت ایده و هم به این معنا اصالت ایده و عدم اصالت ماده. مثل اون که به بیتلی و امثال اینها نستخده هگل ممکنون نبوده. هگل اختصاصا در میان همه فیلسوفان دیگر یک نظریه ای دارد در یک نظریه است که اسمی ولی به هر حال نظریه است در واقع ایدئالیستی هم نیست. او نظریه بر اساس عدم تمایز میان ذهن و عین است، یعنی همه فیلسوفان دیگر به نوعی تمایز میان ذهن و عین قائل هستند. حتی فلسفه ما میدونیم که میگن وجود ذهنی وجود عینی، وجود عینی یک وجود، وجود ذهنی وجود دیگر. اون وقت آیا وجود عینی اصیل است یا وجود ذهنی تابع، یا وجود ذهنی اصیل است یا وجود عینی تابع به قول اینها، یا هر دو اصیل است یا اصلا؟ ولی در فلسفه غیر اصلا این مسئله دو وجود مطرح نیست. مسئله ذهن و عین مسئله وحدت دو چیز هست، مثل که دو شهره از یک چیز هست. توجه کرده؟ ذهن همون عین هست و عین همون ذهن. بنابراین این را ما اگر مادی گرا نتوانیم بنامیم، ولی ذهن گرا و به قول اینها پندار گرا هم ما او را نمیتوانیم بنامیم. کمان که در باب مسئله این که اصلا آیا حضور الهی بوده یا الهی نبوده است، اینم شاید دیده باشید که خیلی زد و نقیز روی این حرف میزنم. بعضی به اون به کسی یک نفر الهی نگاه میکنن که خودشان تو بسرد خدا و اینها رو بیاد میکنن، و بعضی دیگر نه، او را به صورت یک فیلسوف منکر خدا میدونند. بعد بعضی مدعی میگن که نه، این هم ایدئالیست است هم منکر خدا، هر دو این دو طبقه دیگر. نه، هیچ کدام از اینها نیست. او در همون دیالکتیک خودش یک چیزی قائل است، به اصول قائل است که بیشتر به این وحدت وجود، به این وحدت دربای وحدت وجودی ها شبیه می شود. یعنی که خدایی که حتی اون خدا را به صورت خالق و آفریننده عالم قائل بشود و مجزای از عالم، نه به این چنین خدایی معتقدی است، ولی به خدایی که در این حال در همه عالم هست، این شکلی که خودش قائل هست، به چنین خدایی او قائل و معتقد است. احیانا به او مثلا روح مطلق میگوید و امثال اینها. ولی حالا اینجا تعبیر خوبی دارد که این فلسفه هگل و فلسفه بی خدایی تلقی نمیکنند، به قول خودش فلسفه همه خدایی. اما این همه خدایی همون همه خدایی مخصوص خدا هگل، نه اینجور همه خدایی وحدت وجودی به اون شکلی که در میان وحدت وجودی های خود ما هست اون شکل، نه. حالا میگوید بینید که فلسفه ما از پندارگرایی به سوی از پندارگرایی حضور به سوی مادیگرایی تحول پیدا کرد، ولی این تحول در یک مرحله صورت نگرفت، در دو مرحله صورت گرفت. یک مرحله به دست فویرباخ و مرحله دوم به دست مارکس. فویرباخ هم خودشی که از شاگردان و پیروان هگل است، ولی در این حال باز پیشوای در بعد قسمت ها پیشوای مارکس و انگلس و اینها شمارده میشن. اول بار این فلسفه را از بقول این کتاب از همه خدایی به خدا ناگرایی چیز آورد فویرباخ، این فلسفه را برگردون به این طرف که ما این هم قبول کردن که اون بود که فلسفه هگل را از شکل ایدئالیستی به شکل ماتریالیستی آورد. ولی در واقع اون جوهر فلسفه هگل را که حال به قول اینها ایدئالیستی بود، این تبدیل به ماتریالیستی. ولی البته ماست و انگلس هم خود ماست در خصوص نمیخوان بگن که در ماتریالیسم را از فویرباخ الهام گرفت. از نظر شخصی خودش هم اونجور که نویسه از همون دوران دانشجویی در 19 سالگی که نامه پدرش نوشته، از همون وقت معلوم بوده است که تمایل به سوی مادیگری به اصطلاح داشته. ولی اینکه فلسفه هگل را
این صورت برگردون کرد خویرباخ بود و خویرباخ بخصوص یک کار دیگر یک کرد تو این کار بیش از پیش برای ماست و برای انگل فرمسان اینها جالب بود اون بود که از خداگرایی اعراض کرد به سوی ناخداگرایی که این همون جنبه مسئله بود و بخصوص یک فلسفه بشرگرایی به وجود آورد یک اومانیزم به وجود آورد این انسانگرایی و بشرگرایی یک چیزی بود که مارکس و انگلز در عمل چنین چیزی میخواستن ولی تئوری که نداشتن یعنی چیزی که اینها به دنبال سوسیالیسم بودن و به دنبال کمونیسم جهانی بودن و در واقع در عمل میخواستن اصالت انسان را به تعبیر این اصالت انسان را میخواستن پیاده بکنن ولی بدون اینکه ابزار فلسفی اون را داشته باشن فویرباخ حتی دوم که گردن اینها دارد اون جنبه بشرگرایی فویرباخ هست که در اون بشرگرایی در واقع یک قدم ماتریالیسم را به قول اینها جلو برد یعنی قبلا ماتریالیسم قبل از فویرباخ هم وجود داشته فویرباخ اینها همه در قرن 19 بودن خود هگل هم در قرن 19 بود و فلسفه مادی خود سابقه خیلی بیشگون دارد و مخصوصا در قرن 20 دوره شکوفانی فلسفه مادی ولی فلسفه های مادی قبل از فویرباخ این جنبه بشرگرایی درش نبود بلکه بشر را به صورت یک بشر مادگرا در می آورد چیزه توضیح را عرض میکنم ما دو ماتریالیسم داریم و به قول اینها دو ایدئالیسم هم داریم یک ماتریالیسم ماتریالیسم فلسفی همین است که یعنی نفی خدا انکار خدا یک ماتریالیسم ماتریالیسم اخلاقی یعنی ماده پرستی انسان یعنی که انسان فقط خواهان مادیات باشد و به عبارت دیگر خود پرستی یعنی هیچ ایده اخلاقی نداشتن توجه کردید ایدئالیسم به تعبیر اینها چه ایدئالیسم است ایدئالیسم فلسفی همون اصالت ذهن است و اصالت روح هست و به قول اینها نفی مادی واقعی و این دعالیسم اخلاقی با عبارت از این که انسان در زندگی دارای یک سلسله کمال مطلوبه ها و ایدئاله های عالی انسانی باشد تنها یک موجود هواپرست خودخواه شهوتگرا نباشد اینها یعنی تا قبل از دوره فویرباخ در واقع تا قبل از دوره فویرباخ ماتریالیسم اخلاقی ملازم بود با ماتریالیسم فلسفی و ایدئالیسم اخلاقی فقط تنها در زمینه ایدئالیسم فلسفی قابل توجیه بود کاری که فویرباخ کرد این بود که ماتریالیسم فلسفی را به قول اینها گریبان ماتریالیسم فلسفی را از چنگال ماتریالیسم اخلاقی نجات داد یعنی نظم اومانیسم اصالت انسان انسانگرایی و بشرگرایی مطرح کرد خب اینجا دیگه از طرف خدا نهی شده ولی از طرف دیگر معانی ارزش‌های انسانی که همیشه در ماتریالیسم نفی می‌شد اینا خواستن که در ماتریالیسم خودشون نفی نکنن حالا از که را اینا خیلی قابل توجه هست برای سرای برسانی از که را حالا چه کاری کرد کاری که پیر باخته هست خیلی برای ما برای تغییر خود اینجا وزد شعه برای اینها به وجود آورده ما خیلی تکرار می کند کی خیلی پیر باخته انسان در جای خدا می کند آیا غیر از این فکی انسان را معبود انسان قرار داد نه پیر باخ بود فقط پیر باخ بود خیلی همچی ملیزه در اینجا هست فیرباخ در واقع از اینجا خیلی مجمل زده کرده ولی مطلب این هم فیرباخ در واقع یکی تحقیق جامعه شناسانه در باره مبدأ دین و منشأ پیدایش فکر خدا کرده مثلا این که در جلسه نیکان ما اون صورت طرح کردیم و قبلتهش هم همونه اینجا میگه اشخایی و اون این که این فکر خدا و دین از کجا برای بسر پیدا شد منشأ چی در اینجا یعنی در این جلسه نیکان ما نظریات متعددی که در این باره هست که منشأ پیدایش فکر خدا چیز هست اینجا گفتیم یکی از نظریات همین نظریه فویرباخ فویرباخ میگوید به اینکه که در اینجا خود مختصر میگوید میگه انسان دارای دو وجود است تمام دو جنبه دارد این همونی که ارباب ادیان به اینها میگن یک جنبه متعالی یعنی اون در بهش میگن انسانیت یعنی فضیلت ها که دارای نیکی ذاتی و دارای فضیلت ذاتی که همونها را خواهان است ذات به اثر فطرت اونها را خواهان است نیکی عدالت احسان نمیدونم چی آزادی آزادی دیونه و یه وجود منحکم دارد که همون وجود حیوانی و شعبانی است انسان بعد از این که ثبوت میکند در وجود منحق خودت در مقام انکار وجود خودت در میاد یعنی انکار اون قسمت جنبه فضیلت های خودش در میاد بعد این فضیلت ها که در خودش هست این فضیلت ها رو میاد در یک موجود بیرون از خودش فرض میکنه به سنگر خدا در واقع این انسانی که خودش آرزو نور دارد و مایه هاش هم در خودش هست به ذات هست ولی بعد در اثر سقوط هست در این منجراب حیوانی یا فعی حرفا اون را از دست میدهد بعد این رو در بیرون از وجود خودش جستجو میکنه اونی که اون انسان آرمانی یا انسان آرزویی همون خداست پس در واقع اون که خود داشت از بیگانه اون را تمنا کرد یعنی از بیرون اون را تمنا کرد و جستجو کرد از اینجا به عقیده چیز به عقیده فویرباخ از اینجا فکر خدا پیدا شد بعد وقتی که این منبع این نیکی ها و خوبی ها و فضیلت ها را در بیرون از خودش کندار به فرض کرد به قول اینجا در یک آسمان آرمانی اون را بیرون از کرد اون وقت به همین قناعت نمی کنه که او را به صورت یک خیلی قبول کرده باشه بعد در عمل در مقام عمل دیگه اگر همین مقدار بود دیگه مصیبت بیشتر نبود مصیبت اون وقت کامل می شود که بعد در مقام عمل شروع می کند در مقابل همون موجودی که از خود بیرون افتنده او را و فرض کرده او را در مقابل او از کنم که اظهار اطاعت و فرمانداری می کند اظهار تسلیم می کند اظهار خضوع می کند پرستش می کند فقط تسلیم او می شود در واقع شخصیت خودش را از دست می دهد دیگه اون وقت این به خود تعلق ندارد به او تعلق دارد یعنی منشأ از خود بیگانگی می شود این از این مسئله از خود بیگانگی البته قبلا هم عرض کردیم این اصلا این کلمه از خود بیگانگی را برای اولین بار هگل مطرح کرده است ولی نه در این مورد خود را برای اولین بار این حرف را آمد زد که دین منشأ از خود بیگانگی است. به همین بیانی که عرض کردم و معانی دینی و مفاهیم دینی عرض کنم اینها منشأ از خود بیگانگی است. و همین هست که دین قدیم که دین منشأ از خود بیگانگی می شود و انسان را از فضیلت های خودش به هر صدر شروع می کند و تمام اینها را بخواد باورا و غیر خودش میخواد نسبت بده و اون که در خودت هست همه را بدی میبیند و اون که در غیر هست همه نیکی میبیند. این از خود بیگانگی یا از این حرفایی است که خیلی دنیا را به اصطلاح تحت تأثیر قرار داده. حتی بسیاری از دیندارها سمیته در اینجور مواقع وقتی قرار میگیرند چون مشکل در راه حل مشکل نمیدونند چی هست بعد تسلیم میشن در مقابل اینها میگن آقا اصلا آدم بله یکتا این در عبادت هم آدم نباید حالت خضوع و تسلیم به خودش بگیره به اظهار عجز و لابه و از این حرفا بکنه اینها نه انسان باید وقتی که دعا میکنن چیز به نقطه داره سر در خود دعا میکنه و این که از غیر اون بوده از خود بیگانه بده این که فتایی به قدم میده این آقا حرفه به این خیلی افتاده یه مدفقاتی که نداره میده عرض میکنم که داره اینجا بگیره من شلیدن هم میجرام شلیدن که بخوی افعال میزنه که نه اصلا در حال دعا مادم نباید اونقدر حالت خیلی هم که ذلت و انتصار و بدبختی و سلاست اینا حتی در مقابل خدا به شخصیت در مقابل خدا هم باید بکنه این نه از خود دیگانه شده اون بخش مصیبت این برای ما حالا اینها متکی به چه دلیلی هست؟ یعنی دلیل نمیخواد هر اینها چون تمام اینها حالت فرضیه داره دیگه این دانه مکرر گفتیم که یکی اگر منشأ منشأی نباشته باشه برای انسان ما وقتی بکنم از نظر جامعه اجتماعی درباره پیدایش یک پدیده فکر بکنیم اگر یک پدیده تکیه‌گاه منطقی برای بشر نداشته باشه ناچار باید برای او یک علت غیر منطقی جستجو بکنه یه علت اجتماعی علت روانی هم پیچیدی برای اون که منطق که بشر رو نمیکشانه به اینجا پس یک امر دیگری یک عادتی از کنم یک خیالی یک توهمی یکی مثلا ما اگر بیمونی که مردم برای عدد سیرده این مدوطت خاص دارن با توجه به این که امکان ندارد که بیدون بسر گذاشته بیدون منطقی به افتیاسته که طبق اون منطق عدد سیرده با عدد دوازده و عدد چهارده به این عددها متفاوت بوده است از ناسا یک علتی بین از منطق باید در اینجا دخالت داشته باشه. اینجا خود جایی این هست که انسان برای دنبال علل اجتماعی علل روانی که آیا ما فرضیه ها پیش میاده رو که وقتا دلیل پیدا میشه وقتا اولا دلیل پیدا میشه یه فرضیه هایی مثلا در این زمینه ها ممکنه پیدا میشه که این فرضیه نشه در مثلا ناراحت را چرا مثلا در جا برسه احترامی غایل هستن تأثیر غایل هستن این که میتونه که منطقی داشته باشه. پس ناچار این یک حادثه جریان غیر منطقی است. ولی اگر یه امری مبنای منطقی داشته باشه غیر غلط ولی بشر فکر و منطق صورت کشنده ولی در فکر منطق شد اشتباه کرده باشه فرق میان چیزی که منطق نداره و میان چیزی که منطق دارد ولی بشر در منطق خودش اشتباه کرده. مثلا چرا بشر گذشته عناصر را چهار تا میدانید آب و خاک و هوا و آتش دیدید که ما نمیتونیم اینجا در علت جستجو کنیم که در باب مبدا استیضاح جستجو میکنیم نه دیدید علم بشر بوده که رسیده به اونجا یعنی بشر به یه منطق رسیده بوده عالم را اینقدر کشف کرده که اون چیزی که ما میبینیم مرتباتی هستن از اشیاء دیگر اون مرتبات مرتبن از پنج چیز دیگر پس بالاخره گفته در نهایت هم باید که عناصر اولیه باید باشد که مرتبات از اینجا ساخته می شود و اون بسایی که ما را صحبت از اونها تفنیانیش اون سره اون که هاش در حال گذشته در تحلیل های خودش، در تجربه های خودش، در تجزیه های خودش به آخرین حدی که رسید دعا رسید و حجر رسید و آسیش رو از کنم که خواه چون ایمانی قدرت نداشت تجزیه رو کنه که بفهم آب هم که در خودش اون سر نیست مرکب از دو قدر خود کرد. حالا این اشتباه هست، اما اشتباهی است که از منطق از در منطق بشر بشر به همین اشتباه کشونده. نمید علت اجتماعی از قدیر علت مثلا پیدا این که محوطت سیزده نمیدنم که شون بودن صدای کلاق هم در امثال این ها یا مثلا حیات بطلنگیز امروز غلط شناخته شده بیش از 2000 سال هم در حکومت کرده رجوع کردی در جهان حکومت کرده چرا بسر آمد معتقد که این که زمین مرکز عالم هست و ستارگان از جمله خورشید اینها به دور زمین میشد این معنی که این تعلیل روان شناسانه و روان کانه و کاوانه و جامعه شناسانه بیان بکنیم از این دیگه چیز هست مثلا هرچون که پسرم بسرم مثلا از عمل جنسی خواهد کسی بسر کنیم نه بسر در رابطه زمین و آسمان هم چه سلطه می کرده وقت زمین رو دیده و آسمان به شب رو می دیده روز رو می دیده توجه کردید فصول مختلف سال را همیشه می دیده خب به حسب رفت بسر به حسب جاغه می دیده رفت بسر رو رفت بسر رفت بسر اینه که آدم زمین رو دیده فکر می کنه فکره بعد می دیده که خورشید می دیده از جاغه فکرات می شید توجه کردید بعد هم حساب کردن که خب این ماه بیدن یک حرکت مخصوص به خود دارد خوشید حرکت دیگری دارد حرکت مثلا ماه کنتر است در 24 ساعت در 24 ساعت و 40 دقیقه مثلا در از دون تا بر و از افق تا آفه مثلا تغییر کند او در 24 ساعت با حرکت فلان ستاره دیگر یکی بعد آمدن فرض کردن که پس بعد هم توانستن با یه اتاقی طول بوده ها را طول بوده قربه ها را به دست بیارن ما قامدن اون فرض را کردن تمام اینها این چون منطق دارد حالا میخواد منطق درسته که میخواد غلط باشه ما در باب پیدایش فکر خدا اگر هیچ منطقی ولی در حد یک منطق غلط یعنی هیچ انگیزه عقلانی اگر هیچ انگیزه عقلانی وجود نمیداشت دادی فرضیه ها بود ولی وقتی که انگیزه عقلانی به هر حال وجود داشته و خود شما هم این کار نمیتونید بکنید این مطلب را از یاد این مصیبتون باید این فرضیه های نامرگوط بکنید بشری که وقتی که خودش رو به امر حادث به اصطلاح میبینه یعنی چه کسی این قبیل کن من نبودم بعد پیدا شدم این چیزی هم نبود بعد پیدا شد این چیزی هم نبود بعد پیدا شد بعد هم فکرش به مجموع همه اشیایی که نبودن به بعد پیدا شدن همون داستان حضرت ابراهیم از چیزه خب من نبودم ستاره هستن رو وجود آورد اون هم که مثل من هست پس اون ستاره وجود ما پس اون هم که مثل من باز در جاویت متغیر و مثل من هست خورشید اون هم که مثل من هست یه رو میگه پس همه همه یک دو به این منطقه عقلانی شید یا بشر این نظامات فوق العاده ای که در این موجودات میبیند در شب و روز میبیند در فصول سال میبیند و میبیند میبیند که از کنم که شب و روز به انسان معینی میگردد فصول سال تکرار میشود بعد بهار رو میبیند تابستان رو میبیند پاییز رو میبیند زمستان رو میبیند به هر کدام از اینهای خاصیت ها قائل است میگونه اگر بهار نبود نمیشد تابستان نبود نمیشد پاییز نبود نمیشد زمستان بود نمیشد یا مثلا در خلقت خودش در خلقت مثلا بچه های خودش حیوانات گیاها همه چیز خب بالاخره اینها کافی بوده برای اینکه بشر فرض یک موجودی را بکند که موجود شاعر تدبیر کننده این عالم حالا شاید آدم بیاد بگه نه یه اجرامیون بوده که بشر تجربه ها در خودش طلاق داشته بعد آمده به خود برگمان شده توجه کردید و آمده تو اینجا خود. حالا در حال این حرفایی که بلادلیل صرف فرضیه است، فرضیه ای که اول ما فرض نکنیم این مطلب را چه هیچ دلیل منطقی در کار نیست، جای فرضیه ها نیست. حالا خود این فرضیه هم البته امروز رد شده دیگه و حتی من ترجیح بکنم که تا این اسم این باید خود این فرضیه با ما حرف کار ما سم جزایی هم میاد به جد این فرضیه در این اثر در که انسان دارای دو وجه و دو جنبه، جنبه علمی و جنبه فکری، یعنی جنبه فضیلت و نیکی و خاصی و این بسیار و جنبه شهوانی و حیوانی و اون را فکری انسان میبیند در صورت که اینا خودشان به چنین جنبه قائل نیستن. اصلا اینا به فلسفه مادی ما به این نیکی ذاتی قائل نیست. به اینه که در کلمات خود ما از تحجیه ها به طرح فرداخ همه در نیکی ذاتی، این نیکی ذاتی با فلسفه مارکس مخالفه. از نیکی ذاتی فلسفه ایتون که زیر بنای همه چیز اقتصاد است، همه چیز اخلاق، دین، مذهب، جایده و وضع اقتصادی فلسفه ایتون ذاتی نیست، فلسفه ایتون ذاتی نیست. به علاقه این دفعه در اونجا گفتیم اگر این حرف درست باشه، اگر منشأ گرایش های دینی این باشد که آقای فوئرباخ میگه اینجا چون خلاصه داده از هر دین در نمیاد، ولی هر فوئرباخ فقط این نیست، میگه بشر بعد از اینکه انحطاط پیدا میکند و سقوط میکند در جنبه های منحط وجود خودش، در اون وقت است که گرایش دینی پیدا میکند، وقت به خودش نوعی بی ایمان و بی اعتقاد میشود و اون آرمان های خودش رو در بیرون جستجو میکند. اگه اینجور باشد، پس باید یک نسبت مستقیمی باشد میان گرایش های دینی از یک طرف و سقوطه های اخلاقی از طرف دیگر. یعنی همیشه افرادی که هر چی بیشتر سقوط اخلاقی پیدا میکنند، گرایش دینی بیشتر پیدا کنند. یعنی قضیه درست در هسته، یعنی انسان هر چه گرایش های حیوانی بیشتر پیدا می کند از دین دورتر می شود. از اینجا اگر ارزش حرف قرآن رو می فهمد که خودم للمتقین، انسان در حیان که خودم للمتقین، یعنی تا انسان یک نوع به سلامت فکر اون تقوای فکری خودش باقی نباشد، این سیمه بیاد در اون سیمه هلا بل ران علا قلوبه هم مکانی استبون میشه. یعنی هر که انسان بیشتر سقوط اخلاقی پیدا کنه بیشتر دور میشه، بعد کارش به انکار الهاد میرسه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات ربهم، به طور میشه. حالا یه نظریه دیگر که درست عکس این نظریه اون اتفاقا بیشتر قابل توجه هست و قابل تأمل است این نظریه. بعضی همی هم میگن آقا نه، دین کسی را نساخته، یعنی خوب نساخته، همیشه خوبه ها چون خوبه هستن به طرف دین میروند. از بس که دیدن دیدن که افرادی به توی دین گرایش دارن، به اون ارزش های انسانی در اونها زنده است، نه اونهایی که این سقوط کرده هم در دروی حیوانیت و امثال اینها. به هر حال این یک فرضیه مدخلی که این جناب فوئرباخ در اینجا حالا که اینجور است، پس انسان در اثر گرایش به خدا و در اثر گرایش به دین از کنم که از خودش بیگانه شده، برای اینکه انسان به خودش بازگرده باید خدا و دین را کنار بگذاره تا اون وقت به خودش ایمان پیدا کند و به خدایی جز خودش معتقد نباشد و خدای خودش را خودش بشناسد. که وقتی در اینجا از خدای خودش، یعنی اون که این فضیلت ها و اینها در اون وجود دارد این کمالات، اون ذات مستجمه جمعی صفات کمالیه را خودش بداند، نه چیز دیگر. و اون که باید برای او پرستش کند، او را بپرستد، او را عبادت کند، در مقابل او تسلیم باشد، همون خودش باشد. یعنی همون جنبه های متعالی وجود خودت، نه چیزهای دیگر. توجه دارید این. خب، این تا اینجا مرحله اول گرایش از ایدئالیسم هگل به ماتریالیسم مارکس که تا اینجا به وسیله فویرباخ انجام شده، که نه تنها گرایش از ایدئالیسم به ماتریالیسم هست، ضمناً گرایش به هومانیسم هم هست. یعنی گرایش به ماتریالیسم که اون ماتریالیسم ضمناً ماتریالیسم هومانیسم هم هست، یعنی انسان گرا هم هست.
یک
کتاب کاملی که دارای این دوران زمانی است، عرض می‌کنم
من
وجود خارجی است، خارجی خارجی است. خب بله، میگم که انسان سوسیالیست خودش بوده، الان خود در یک کتاب دیگر ترجمه کردن به نام انسان راستی،
این انسان راستی
که به خود کار مارکس میگه،
یکی از این علاقه است، یکی از این علاقه است، از جهت انحصار علاقه به سیاسی نه اون انسان عبدالی که دو وجود خارجی و جمعی و اینجا صورت کامل دیده نکتابش
یه
دیشون
ها نه اون انسان که میدن یک شخص نظر ندارن، اینها به صورت اجتماعی مطالعه میکنن، یعنی میدن انسان یعنی جامعه انسان، حالتی نه یک فرد انسان،
من باید یه فرد خارجی
نه یه فرد معین نه یه فرد معین نه یه فرد معین یک فرد معین اینها نظر ندارن، نمیخوام بگم که به رسوله یک فرد معین این کار صورت گرفت. ببینید راز به پیدایش دین ملحدین قدیم زنادقه و اینها بهتون میگفتن، اینها پیدایش منکر دین و خدا و همه چیز بودن، اینها توجیهاتشون در باب پیدایش دین روی شخص انبیا بود، یعنی دین را صد در صد اختراع پیغمبران می‌دانستند. منتها بعضی از اینها نسبت به پیغمبران خوشبین بودند، خیلی از اینجور بودند، معتقد اینو می‌گفتند که پیغمبران یک سلسله مردمان مطلق و مردمان نابغه‌ای بودند، به قصدشان اصلاح بشریت بودند و طرحی طرحهایی برای اصلاح بشریت داشتند، ولی نظر به این که اگر میگفتن این طرحها را ما خودمون شخصا اظهار کردیم مردم زیر استودان میکردن، علیاذ بالله اینها این دروغ مصلحتی را آمدن گفتن، آمدن این را مستند کردن به مبادئ غیبی و گفتم دنیای قبل از این دنیایی وجود دارد و دنیای بعد از این دنیایی وجود دارد. و اون گروهی که نه حتی این مقدارم قائل نبودن، مثلا علیاذ بالله گفتن که پیغمبران به خاطر منافع خودشون اینها را فرض کردن، یا مثلا فرض کن که با اینها تفاهم کردن با صاحب منافع ها و اینا. ولی در دنیای جدید دیگه اینجور اظهار نظر نمی کنن، یعنی اینها بیشتر میرن روی زمینه های کلی و اجتماعی، یک فرد را مسئول نمیدانند، لحاظا میرن روی زمینه های روانشناسی. بعد میگن ظهور پیغمبران هم در این زمینه ها، اون که مثلا ریشه دین را جهالت میداند، این زمینه رو میگه اول در جامعه به وجود میاد، بعد در این زمین رو موجود پیغمبران به وجود میان. توجه دارید؟ و هر کسی که سنید اونی که این داره میگه یک مطالعه جامعه شناسانه، این در واقع زمینه پیدایش ادیان هست، میخواد بگه که این حالت روانی به این حالت اجتماعی خود به خود به وجود میاد. توجه دارید؟ توجیه روانشناسانه و این توجیه جامعه شناسانه زمینه رو داره بیان میکنه. پیغمبران هم که به حضور اینها خب یک فردی از افراد بشر هستند، متوجه افرادی که برجستگی خاص دارند، وقتی که در یک زمینه یک فکر پیدا شد، در این فکر در یک شخصی طلوع می کند، جارش پیدا می کند، اون شخصی داره. این حرف نمره بود. حالا بعد ما وارد مرحله دوم بشیم، ببینیم که ما چکر تا اینجا که قدمی بود که بزر برد. تعبیر این کتاب این است که اول تعبیر ظریفی دارد، ولی خب مقصود روشن و مقصود بعدها هم روشنتر می شود. میگه که فویرباخ از همه خدا گرایی هگل به سوی خدا ناگرایی و بشر گرایی آمد، ولی ما به سوی ماده گرایی آمد. مرحله دوم این است که به سوی ماده گرایی آمد و از ماده گرایی تاریخی شروع کرد تا به ماده گرایی فلسفی تعمیل داد. این عبارت نازکی تنهو فویرباخ به سوی ناخودگرایی آمد ولی به سوی مادگرایی دیگه نیامد. یکی که فویرباخ هم که به سوی ناخودگرایی همه مادگرایی بود آمد، بعد هم خودش میگه تبدیل میکنه به من. یعنی هم که بعد میگه ولی ما به سوی مادگرایی یعنی کار اضافه ای کنون کرد، فلسفه هگل و فلسفه ماده گرایی کرد، یه ماده گرایی تاریخی و بعد ماده گرایی فلسفی، این هم اشتیازی به توضیح دارد. به اون توضیح این هم بیدونی این به عرض میکنم که این منطقی دارد که همون منطق دیالکتیکی که خیلی در بارش گفته اون منطق طرز تفکر فلسفه ای دارد که اون فلسفه اگر ایدئالیسم نیست ماتریالیسم نیست. ما حقیقت این است که ماتریالیسم و از فویرباخ و اون ماتریون قرن 19 و قبل از فویرباخ گرفت و